اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله صلی الله و على آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحثی که خدمت رفقا داشتیم این بود که ادله حجیت خبر واحد، خب قطعا روایات صحیح و اینا را شامل میشه، اما سوالی داشتیم که آیا روایات ضعاف را هم شامل میشه یا نه. گفتیم دو دسته روایات ضعاف هستن. یک دسته روایاتی که فقها بر طبق اونها عمل کردن و به تعبیر اصطلاحی و علم اصول میگن شهرت عملی وجود داره. علمای علم الحدیث هم قاعده را بحث کردن که شهرت عملی آیا جابر ضعف سند هست یا نیست. خب من آدرسم دادم، گفتم که مرحوم مولا محمد باقر وحید مهبهانی و مرحوم آقای آیت الله غریفی که من الان نمیدونم فوت کردن یا نه، یکی وارد این بحث شدن و ما هم در کتابهای خودمون به مناسبتها اشاره کردیم. ولی الحق و الانصاف، اگر یک کسی بیاد سیر تطور این قاعده را در علم اصول و در علم فقه پیگیری کنه خیلی خوبه. خب حالا دوستان عزیز، ما هم نظریه دوم رو بگم، یعنی نظریه آیت الله خویی رو بگم، نظریه مولا محمد باقر مولا احمد اردبیلی رو بگم، نظریه مرحوم سید محمد موسوی عاملی رو بگم، که اینا میگن آقا شهرت عملی جابر ضعف سند نیست. شهرت عملی جابر ضعف سند نیست. خود مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه در المعتبر، خود مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، این بزرگواران، ما یک مقدار این مطلب را در بحث منهج شناسی محقق حلی، اونجایی که مکتب محقق حلی را توضیح می دادم، یک کمی اشاره کردیم. گفتیم محقق حلی در مقدمه المعتبر میگه و افرطت الحشویه فی العمل به خبر الواحد، ولیکن مبنای ما اینه که ما عمل به اصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. ما در اون جای این عبارت را گفتیم دو معنا داره، یکی اینکه مشهور عمل کرده باشه، یکی اینکه اجماع باشه. و اگر یادتون باشه گفتم نظر محقق حلی و همینطور شهید ثانی رحمت الله علیه از ایشون پیروی کرده اینه که اجماع وجود داشته باشه. اما ما الان دوستان عزیز میگیم آقا مرحوم آقای بروجردی میگه مشهور فقها، لازم نیست اجماع هم وجود داشته باشه. ما اگر مثلا فرض بکنیم 20 تا فقیه داریم، حداقل 15 تا عمل کردن، لازم نیست اجماع هم وجود داشته باشه. و برای همین جهت هم بوده که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه متوفای 1228 به شاگردش سید محمد حسینی عاملی متوفای 1228 ایزن دستور میده مفتاح الکرامه را بنویس و سیر تطور یک فتوا را خوب بیان کن تا فقیه بفهمه که کدوم فتوا مشهوره کدوم فتوا غیر مشهوره. خیلی مهم بوده. فقهی که در کتاب مفتاح الکرامه وجود داره فقه نقلیه، یعنی فقه نقلیه دوستان عزیز، نه فقه اجتهادی. جواهر الکلام فقه اجتهادیه ولی کتاب مفتاح الکرامه فقه نقلیه. من خدمت شما عرض کنم که این بزرگانی که ما محقق حلی و شهید ثانی رحمت الله علیه را استثناء میکنیم، میگیم اونا به اجماع عمل میکنن. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در المعتبر، من فوری مثال میزنم براتون و اینم باز از خداوند متعال خیلی سپاسگزارم که مرا بر این مطالبی قد مسلط کرده که بتونم فوری مثالهای گوناگون را از کتابها نقل کنم، چون من مدام با کتابها دمخورم، با کتابهای متعدد فقهی مقایسه میکنم بین اینها. اصلا همینطوری یک فرع فقهی رو ممکنه به 10 کتاب مراجعه کنم، عبارتاشون رو با هم مقایسه کنم، حالا یک خلاصه‌ای هم بفهمیم، یک چیزی از دور تشخیص میدیم. ببینید مرحوم محقق حلی امام رحمت الله علیه درباره ایشون می‌نویسه که در کتاب الطهاره در ذیل قاعده اصحاب اجماع، محقق حلی سخنان او در باب مراسیل محمد بن ابی عمر مضطربه. من اینو باور نکردم، گفتم محقق حلی کسی نیست که مضطرب باشه. رفتم المعتبر را یک بار دو بار سه بار همینطور نگاه میکردم ببینم واقعا مضطربه، دیدم نه آخرش در آوردن نکته رو. نکته این بود اونجایی که محمد ابن مرحوم محقق حلی میگه من به روایت محمد ابن ابی عمیر عمل نمی کنم، میگه این روایت ضعیفه چون محمد ابن ابی عمیر، چون مرسل محمد ابن ابی عمیر، چون بر طبقش اجماع وجود نداره. اونجایی که 7-8 صفحه بعد، آخر چطور میشه یک فقیه به فاصله 7-8-10 صفحه بعد فتواش عوض میشه؟ اونجا میگه این روایت رو ما عمل میکنیم. چرا؟ چون درباره این روایت اجماع وجود داره، یعنی بر طبق روایت اجماع وجود داره. دوستان چون بر طبق این روایت اجماع وجود داره، من به این روایت عمل میکنم. خب ملاحظه بفرمایید، مرحوم شهید ثانی هم دقیقاً همینطوریه. حدیث موثق اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که درباره مقدار تفحص، این تنها روایت متفرد از سکونیه، فقط او نقل کرده و تمام فقها بهش عمل کردن. خب محقق هم در معتبر عمل میکنه. شهید ثانی هم اتفاقا در روزه 4 خط در بارش توضیح میده و نمیگه این روایت ضعیفه چون سنیه، در حالی که همین شهید ثانی در آخر شرح لمعه میگه و روایت و سکونیون. سکونیون یعنی چه؟ یعنی این روایت در حقیقت از سکونی نقل شده و سکونی در نظر ما ضعیفه، پس روایت ضعیفه. این سکونیون یعنی این. خب حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما این طیف فقها را کنار میذاریم چون اینا میگن فقط ما به روایت ضعیف منجبر به اجماع عمل میکنیم، و در حقیقت من میگم اینا به اجماع عمل میکنن، نه به شهرت، نه به حدیث. اما بحث ما الان سر اینه که بر طبق روایت اجماع وجود نداره، بر طبق روایت شهرت وجود داره، آیا میشه بهش عمل کرد یا نه؟ مولا احمد اردبیلی میگه روایت منجبر به شهرت در نظر ما حجت نیست. شما به جلد 1 مجمع الفائده و البرهان صفحه 124، 3 صفحه ایشون درباره مراسیل محمد ابن ابی عمر صحبت میکنه و آخرش میگه آقا مراسیل محمد ابن ابی عمر حجت نیست، ضعیف حساب میشه، و اگر شهرت هم در طبقش باشه ما عمل نمیکنیم. لذا میگه شما درباره غسل، تنها غسلی که از وضو کفایت میکنه فقط غسل جنابه. ببخشید، لذا ایشون معتقده که غسل‌هایی که دلیل داشته باشه از وضو کفایت می‌کنه. چرا؟ چون به حدیث صحیح محمد ابن مسلم و حکم ابن حکیم عمل می‌کنه، اما در مقابلش مشهور به روایت چی عمل می‌کنه؟ به مرسل محمد ابن ابی عمیر، و مرسل محمد ابن ابی عمیر میگه که فی کل غسل وضوء الا غسل جنابه. همون فتوای مشهور فقها میگن آقا غسل جنابت کفایت میکنه ولی غسل غیر جنابت کفایت میکنه. شاگردش مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدار کل احکام هم همین فتوا را داره، آیت الله خویی هم همین فتوا را داره. من بارها گفتم آیت الله خویی آقایون دو مرحله داشته. ما درباره منهج علمی و مکتب فقهی آیت الله خویی حدود 30 جلسه در درس منهج شناسی تدریس کردیم و در کانال هست، در سایت هم هست، مراجعه کنید، سایت ما ربانی بیرجندی دات آی آر، کانال هم هست، کانال تهران، دوستان اونجا مراجعه کنن. من خیلی بحث کردم در باب این که گفتم آیت الله خویی دو تا روش علمی داره، یکی در دوره های اول، دوم و سوم علم و اصول، و روش دوم در دوره چهارم علم و اصول. کتاب مصباح الاصول آقای بهسودی حاصل دوره چهارمه که از 1369 شروع کردن و در 1376 تموم کردن. اما کتاب های قبلی که چاپ شده، مثلا مثل اصول الفقه مرحوم آقای دکتر گرجی که الان دم دست منه، کتاب دراساتون فی علم الاصول مرحوم سید علی هاشمی شارودی که الان دست ما هست، کتاب الهدایه فی الاصول مرحوم آقای صافی اصفهانی که در 4 جلد منتشر شده، کتابی که اسمشو من الان نمیدونم ولی آقای بحرالعلوم منتشر کرده، کتابخانه نواب داره، مجمع الفکر الاسلامی هم چاپ کرده در 2 مجلد قطور، تقریرات آیت الله خویی. اینا همه تقریرات دوره های اوله، دومه، سومه، تقریراتی که آقای خلخالی چاپ کرده که الان جلد ششمشو من دارم، جلد 1 و 2 و ششم، حالا بقیهش چاپ شده یا نشده من الان اطلاعی ندارم. نگاه کنید تقریراتی که حتی آقای معصومی منتشر کرده، اینا رو همه تقریرات مرحوم آقای خویی، خیلی شاگردان آقای خویی، مرحوم آقای عباس نژاد از علمای بیرجن، ایشون از شاگردای آقای خویی یک دوره کامل تقریرات علم اصول رو داره که آقازادهشون تصحیح کردن و تمام آماده چاپ هست، ولی دیگه چاپ نکردن. به هر حال خود مرحوم آیت الله از ما، آیت الله آقای اشرفی شارودی استاد ما، تقریراتشون رو نوشتن که تقریزم حتی آقای خویی نوشته. تمام اینها دوستان عزیز، اینها مال دوره های اوله، مال دوره های اول و دوم و سومه. در اونجا آیت الله خویی همین مبنای مشهور نداشته، لذا ایشون میگفته آقا ما بر خبر ضعیف منجبره به شهرت عمل میکنم. الان شما به همین کتاب اصول الفقه تقریرات آقای گرجی مراجعه کنید، ایشون دقیقاً در ذیل قاعده لازره آقای خویی یک صفحه و اندی درباره مراسیل صدوق آقای خویی بحث میکنه. بعد میگه آقا مراسیل صدوق خیلی معتبره، چنینه چنانه، فقها بی روایت عمل کردن، عمل فقها هم جابره و هاکذا فعلادت فعلادت. در تقریرات آقای هاشمی شارودی هم تقریبا مختصرته، در تقریرات آقای حاجستان آقای صافی هم همینطور، و این مطلب وجود داره. اما شما ناگهان میبینید در کتاب مصباح الاصول یک چرخشی حاصل میشه. ایشون میفرماد قد کننا، ما قبلا بودیم که به روایت مرسلات صدوق عمل میکردیم، ولی الان به مرسلات صدوق چه؟ که به مرسلات محمد ابن ابی عمیر هم عمل میکنیم. یک چرخشی حاصل شد. دلیل این چرخش علمی چیه؟ علما خیلی گفتن، ولی من میگم نظر آیت الله خویی به این نکته بوده. ایشون چون مدارک الاحکام رو من معتقدم زیاد مطالعه میکرده و مدارک الاحکام کتاب بسیار شسته و رفته و دقیق و خیلی جالبی است. غیر ممکنه که آدم به مدارک الاحکام زیاد مراجعه کنه و شیفته این کتاب بشه، لذا تأثیر گذاشت. شما کتاب‌های مرحوم شهید مطهری رو که مطالعه کنید خود به خود در شما تأثیر می‌ده. برید کتاب‌های اسماعیل صادق هدایت هم مطالعه کنید، در شما تأثیر می‌ذاره. چرا کسی که میره کتاب‌های رمان و صادق هدایت رو مطالعه می‌کنه خودکشی می‌کنه؟ که میگن تا الان 70 نفر بر اثر این کتابا خودکشی کرده. چرا؟ صادق هدایت یک متمول بوده، مرحوم شهید مطهری می‌فرماید اگر مال سعادت آفرین می‌بود با صادق هدایت را نجات می‌داد. صادق هدایت که در یک خانواده بسیار متمول در فرانسه درس میخونده، در فرانسه خودکشی هم کرده، سه بار میخواسته خودکشی کنه، آخرش در فرانسه موفق شد. ببینید چطور میشه که اگر کسی او کتابا رو بخونه آخرش خودکشی میکنه. کسی کتابای فلان، یکی استاد در انسان تأثیر گذار میشه اگر چندین سال با او آدم ور بره، تعبیر ما میشه نسخه دوم استاد. شما شاگردان یک مدرسه‌ای که منبری هست مسئولش همه منبری میشن، شاگردان مدرسه‌ای مثل مدرسه آیت الله موسوی نژاد همشون استاد میشن. شما الان من یاد کنم به عظمت از آیت الله آقای حاج حسن آقای طباطبایی، آقا رفقایی که از مدرسه ایشون فارغ التحصیل میشن نوعاً منبری، واعظهای بسیار برجسته و خوب، این هم یکی حسنه. چرا؟ چون حاج حسن آقای طباطبایی خودشون منبری بوده، لذا شاگردا به ایشون نگاه میکردن، همه معیار و میزان رو ایشون میدونستن. ولی آیت الله آقای موسوی نژاد، شاگردان با آقای موسوی نژاد نگاه میکرده که مدام مدرس بوده، ولذا ملاک در نزد اونها تدریس بوده. شما اگر یک مدرسه دیگه نگاه کنید، آقا که مسئولش یک کارمند شورا هست یا یک کارمند جای دیگه یه. همه یه طلبه از اونجا کارمند داره، برای که اینا خیال میکنن حقیقت همینه، برای همین من مدام در شورا و در حوزه تذکر میدم رؤسای مدارس خیلی تأثیر گذارن، ناخودآگاه ضمیر اندرونی شاگرد رو تغییر میدن و ضمیر اندرونی غالب رو از اون میگیره. برای که انسانها به رفیق، پیامبر اکرم فرمود الانسان یعرف به حبیبی، آدم با دوستش شناخته میشه. برای که دوست باد از رئیس مدرسه و از معلم و از دانشگاه هم بیشتر تاثیر، حتی از خانواده هم بیشتر تاثیر کنه. بسیاری از دخترها و جوانها حرف دلشون رو به رفیقشون میگن، ولی به پدرشون نمیگن، به مادرشون نمیگن، به استادشون نمیگن. اینا اینطوری. من معتقدم آیت الله خویی با مطالعه‌ای که دوستان عزیز مکرر از کتاب مدارک الاحکام داشته، از این کتاب متاثر شده. از این کتاب متاثر. ولذا چرخه را برگردونده در نیمه علمی کار خودش و شده پیرو ایشون و کتاب معجم الرجال را از همون زمان شروع کرده و در 1402 تمام کرده. ایشون در جلد 23 در کلمه ابوالقاسم، یا 22 یا 23 کلمه ابوالقاسم می نویسه و آخر معجم الرجال هم شما نگاه کنید میگه ما در 1369 و 70 شروع کردیم و در 1402 تمام کردیم، یا مثلا در فلان تمام کردیم. این کتاب معجم الرجال را برای این مبنای علمی. اینا معتقدن که آقایون شهرت صغرن و کبرن حجت نیست. صغرن و کبرن حجت نیست یعنی چه؟ یعنی شهرت در حقیقت هم جابر ضعف سند نیست و هم فتوا نمیتونه بر اساس اون بدیم. مثلا ما موارد زیادی داریم که شهرت فتوایی هست. شهرت فتوایی معناش اینه که یک فتوایی در بین فقها در کتاب ها مشهوره ولی مستندش رو ما نمیدونیم. آیا این شهرت حجت یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی میفرموده ما 200 مسئله فقهی داریم که شهرت فتوایی، شهرت بله دیگه فتوایی هست، یعنی فتوا هست ولی سندش روشن. آیت الله از ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب المحصول فی علم الاصول و در کتاب دیگرشون به نام دو تا تقریرات از ایشون در علم اصول چاپ شده، در هر دو در جلد 3 در باب شهرت عملی و فتوایی و روایی ایشون میگه که آقای بروجردی فرمود ما مثلا 200-300 تا مسئله داریم که اینا فقط فتوا، مخصوصا در کتاب ارث که البته آقای سبحانی میفرماد در سایر کتاب هم زیاده و نظیر این هست. شما هم کتاب دفن و کتاب دفن خلاف را ملاحظه فرمایید. مرحوم شیخ طوسی نوعاً در مباحث قبر و دفن میت میگه هاکذا رأینا، میگه ما از علمای قبلی اینطوری دیدیم. معلوم میشه روایت نیست، به لاگر روایت میبود که شیخ طوسی روایت را نقل میکرد. میگه هاکذا رأینا یعنی فقه سینه به سینه رسیده، فقه نسل به نسل رسیده، یدم به ید. دوستان عزیز، پس این بزرگواران شهرت عملی را جابر نمیدونن، شهرت فتوایی را نمیدونن. لذا الان نتیجه میگیریم که اگر قائل شدیم به قول مشهور فقها که آقا خبر ضعیف منجبر به شهرت هم حجته، معناش اینه که ببخشید تعبیر که دور الان پیش میاد، ما خبر منجبر به شهرت را بهش اعتنا میکنیم، معناش اینه که ادله حجیت خبر واحد خبر ضعیف منجبر به شهرت هم شامل میشه. ولی آیت الله خویی میگن نه، مولا احمد اردبیلی میگن نه، سید محمد موسوی عاملی میگن نه، خبر ضعیف منجبر به شهرت مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. من میخوام در جلسات بعد اگر توفیق بشه عبارت آیت الله خویی رو در کتابشون تقریراتشون بخوانم، ولی الان دیگه رد میشیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.